اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب با شما هستم. در برنامه گفت و شنود در مورد شورای عالی رهبری کنفرانس ملی جوانان، تشکیل و اهداف شورا و همچنان در مورد واکنش هیئت رهبری کنفرانس ملی جوانان در قبال لوی جرگه مشورتی صلح و رهایی زندانیان باقی مانده طالب صحبت میکنیم. مهمان برنامه بانو منیژه رامزی، استاد پوانتون و عضو هیئت رهبری کنفرانس ملی جوانان است. اما قبل از تقدیم برنامه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که احد عزیزاده با توجه میرسانه.
با عرض سلام، قرار است یک روز پس از پایان برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان، رئیس جمهور غنی فرمان رهایی 400 زندانی طالبان را از بند امضا کند. یک منبع حکومتی که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که کار روی ترتیب متن فرمان رهایی زندانیان طالبان جریان دارد و تا پایان امروز این فرمان صادر خواهد شد. اما کمیسیون حقوق بشر نگران خطرات احتمالی است که ممکن است پس از رهایی این زندانیان طالبان ایجاد شود. ذبیح‌الله فرهنگ، رئیس روابط عامه این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که خواست این نهاد از جرگه این بود که یک میکانیزم قابل تطبیق در روند رهایی زندانیان ساخته شود که خطرات احتمالی از سوی آنها به غیر نظامیان را به حد اقل برساند. رئیس روابط عامه کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که این افراد باید مورد پاسخگویی قرار بگیرند و در قبال مسئله عقل عبدی شهروندان افغان نباید غفلت شود. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه خواهید شنید. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید توقع دارد با تکمیل پروسه آزادی زندانیان مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، لوی جرگه مشورتی را مبنی بر آزادی 400 زندانی غیر قانونی خوانده، ولی فیصله اخیر لوی جرگه مشورتی را اقدام خوب خواند. آقای شاهین افزود این فیصله اقدام خوب است، ولی این جرگه مشروعیت و حیثیت قانونی ندارد. اگر زندانیان باقی مانده ما آزاد شوند، در یک هفته حاضر مذاکرات بین الافغانی را با تمام جهت‌های افغان آغاز کنیم. حکومت افغانستان میگوید که توقع اعتماد سازی از سوی طالبان را دارند. حکومت افغانستان هیئت مذاکراتی را به ریاست محمد معصوم سانگزی تشکیل داده و میگوید برای آغاز گفتگوها آمادگی کامل دارد. سهیل شاهین نیز دیروز تأیید کرد که هیئت طالبان به ریاست عباس سانگزی برای مذاکرات بین الافغانی آماده است. مقام‌های محلی ولایت قندهار میگویند که در اثر انفجار دو ماین کنار جاده در ولسوالی ارغستان آن ولایت 17 غیر نظامی کشته شده اند. این انفجارها ناوقت دیروز در منطقه شینری و تاجاو در ولسوالی ارغستان آن ولایت با وقوع پیوسته است. جمال بارگزی، سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که این ماین‌ها توسط جنگجویان طالبان جابجا شده بودند که باعث تلفات غیر نظامیان شده است. آقای بارگزی افزود این انفجارها ناوقت دیروز یکی پی دیگر به وقوع پیوسته است. در انفجار اولی در اثر برخورد موتر برخی از غیر نظامیان با ماین کنار جاده 9 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته سخنگوی پلیس قندهار، انفجار دومی که در روستای تاجاو یک موتر نو تونس را هدف قرار داده است، باعث کشته شدن 8 نفر که تمامی آنان غیر نظامیانند کشته شده اند. وزارت صحت عامه افغانستان از مرگ 7 بیمار کووید 19 در یک روز گذشته در آن کشور خبر داده است. این وزارت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در 24 ساعت گذشته 5 نفر در هرات و 2 نفر دیگر در ولایت‌های بلخ و بادغیس جان باختند، که به این ترتیب شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به 1328 نفر رسیده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 56 واقعه مثبت ویروس کرونا در آن کشور به ثبت رسیده، که با این موارد جدید تعداد شمار مبتلایان این ویروس در افغانستان به 37162 نفر افزایش یافته است. بر اساس معلومات وزارت صحت، از آغاز شیوع بیماری کووید 19 در آن کشور 26228 نفر دوباره سلامتیشان را به دست آورده اند. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکینز ایالات متحده، تا روز دوشنبه 10 آگوست در سراسر جهان بیش از 731,000 نفر تلف شده و اضافه از 19,862,000 نفر دیگر به آن مصاب شده اند. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 164,998 نفر و شمار مصابین 5,148,318 نفر تایید شده است. در پاکستان شمار مصابین به ویروس کرونا به 284,127 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,082 نفر رسیده است. ویروس کرونا نخستین بار در ماه دسامبر 2019 میلادی از شهر ووهان ایالت هوبی چین شیوع یافت و سپس به همگیری مرگبار جهانی مبدل شد. تهران می گوید که به خطوط هوایی بین المللی اوکراین به دلیل سقوط دادن یکی از سیارات این شرکت توسط نیروهای نظامی ایران غرامت پرداخت نخواهد کرد. غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بیمه مرکزی ایران امروز گفت که طیاره شرکت هوایی اوکراینی توسط شرکت‌های اروپایی بیمه شده بود و باید غرامت سقوط دادن این طیاره توسط شرکت‌های بیمه اروپا پرداخته شود. طیاره مسافربری خطوط هوایی بین المللی اوکراین در 8 جنوری امسال لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف یکی از میزایل‌های سپاه پاسداران ایران قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن به شمول چندین شهروند افغانستان کشته شدند. به نظر می رسد که اظهارات رئیس سازمان بیمه مرکزی ایران در مورد پرداخت غرامت آنها در مورد طیاره سقوط داده شده بوده و او در مورد پرداخت غرامت به قربانیان این رویداد چیزی نگفته است. تهران خواست کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس از شورای امنیت ملل متحد را مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی بر ایران رد کرده و آن را یک خواست غیر واقع بینانه خوانده است. شورای همکاری های خلیج فارس که بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی اعضای آن اند، دیروز به شورای امنیت ملل متحد گفتند که ادامه مداخله ایران در امور داخلی همسایگان آن کشور تمدید تحریم تسلیحاتی را بر ایران به یک امر ضروری مبدل ساخته است. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این خواست گفت که شورای همکاری های خلیج در حال حاضر دچار بی‌کفایتی و پیروی از سیاست های غیر واقع بینانه است. بر اساس توافقنامه هسته‌ای ایران که این کشور در سال 2015 با قدرت‌های جهان امضا کرده است، قرار است تحریم تسلیحاتی بر ایران در اول ماه اکتبر امسال پایان یابد، اما ایالات متحده و رقیب‌های منطقه‌ای ایران خواستار ادامه این تحریم‌ها بر ایران می‌باشند. با ادامه اعتراضات شهروندان لبنان علیه حکومت این کشور، امروز وزیر عدلیه لبنان از سمتش استعفا داد. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
معترضان به دنبال وقوع انفجار بزرگ در بندر بیروت خواستار استعفای میشل آون، رئیس جمهور و سایر اعضای حکومت لبنان شده اند. در این انفجار که هفته گذشته به وقوع پیوست حداقل 158 نفر کشته و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند و بخش بزرگی از بیروت به ویرانه مبدل شده است. والی بیروت امروز گفت بسیاری از کارمندان خارجی و داخلی بندر این شهر هنوز ناپدید بوده و ممکن در اثر این انفجار جان باخته باشند. معترضان لبنانی امروز خواستار تجمع در برابر قصر ریاست جمهوری لبنان شدند. در ادامه استعفای اعضای کابینه لبنان، در واکنش به خواست معترضان قرار است امروز جلسه این کابینه برگزار شود. در تازه ترین مورد، وزیر عدلیه لبنان امروز استعفا داد، در حالی که وزرای اطلاعات و محیط زیست دیروز از سمتشان کنار رفتند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که قرار است وزرای بیشتر کابینه لبنان در اعتراض به وقوع انفجار هفته گذشته از سمتشان استعفا دهند.
بیجنگ بر 11 شهروند امریکا به شمول چندین قانونگذار این کشور تحریم وضع کرده است. این اقدام بیجنگ در واکنش به وضع تحریم از سوی امریکا بر 11 مقام چینی و هنگ کنگی صورت گرفته است. واشنگتن ادعا می کند که این افراد را به دلیل وضع محدودیت ها بر آزادی های سیاسی در هنگ کنگ تحریم کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین و برنامه گفت و شنود. مهمان برنامه بانو منیژه رامزی، استاد پوانتون و عضو هیئت رهبری کنفرانس ملی جوانان. بانو منیژه رامزی، به نهایت تشکر میکنم از وقت شما و خوش آمدین به برنامه گفت و شنود.
سلام با شما و عزیزی که شنونده هستم. تشکر از دعوت.
من میخواستم در رابطه با شورای عالی رهبری کنفرانس ملی جوانان از شما معلومات بخواهیم که خب در آغاز این چگونه یک کنفرانس هست و کیها عضوش هستند؟ بفرمایید.
کنفرانس ملی جوانان ابتکار نهاد به نام حرکت سفید یا سازمان اجتماعی حرکت سفید هست. این سازمان هست مدت 7 تا 8 سال به این طرف در راستای ارزش های دموکراسی در قسمت مبارزه با افراطیت، مبارزه با فرار مغز یا فرار جوانان و مخصوصا روی ارزش های جامعه باز، موضوعات حقوق بشر در افغانستان فعالیت داره که توسط جمعی از استادا و جوانان تأسیس شده و هم مثلا یکی دو کنفرانس ملی در راستای مسائل مهم برگزار میکنن. این سال به دلیل از اینکه هم بحث موضوعات صلح هم خیلی گرم بود و از جهت دیگه هم خود شورای مسائل ملی در حال شکل گیری هست و کارش باید شروع شود و در ساختار هزینه انتا یا بخش برای جوانان در نظر گرفته نشده و از جهت دیگه هم 12 اگست که روز بین المللی جوانان هست، ما خواستیم که این کنفرانس را در ارتباط با خود نقش جوانان در پروسه صلح و مخصوصا گرامی داشت از 12 اگست یا روز بین المللی جوانان این کنفرانس را داشته باشیم، به خاطر از اینکه این کنفرانس خوبتر و بهتر برگزار شود و نه تنها در سطح کابل باشه یا کنفرانس ملی باشه. در یک اپلیکیشن ایلان به ایلان گذاشتیم و جوانایی که مطابق همه میلیارها بودن اینا درخواست بستدن که تصویرم حدود 2100 و چند جوان سراسر افغانستان اینا درخواست بستدن. از بین از ما از هر ولایت با در نظر داشته موضوعات جندر 2 الی 3 نفر را دعوت میکنیم به کابل و برای یک روز این کنفرانس برگزار میشه.
این شورا یا مرکز با ابتکار کی دایر شده؟ چگونه تمویل میشه و کادر رهبری هیرا کیا تشکیل میدن؟
نهاد حرکت سفید یا سازمان اجتماعی حرکت سفید یکی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان هست که هر نسل آشتان به طرف فعالیت میکنه و بنیانگذار از این به شمول خود مرکزیاست اجرایی شده عهده دارم. بعضی از جوان ها و کسای دیگه هستن که وسط استادای دانشگاه فعالین حقوق بشر و فعالین حوزه حقوق مدنی و این مسائل هستن و به خاطر از اینکه کنفرانس خوبتر پیش بره ما تنها به کارمندا و اعضای خود نهاد اکتفا نکردیم، از بخش‌های مختلف از نهادهای حکومتی شروع تا فعالین جامعه مدنی، استادا، محققین حدود 20 نفر به عنوان شورای رهبری برگزاری کنفرانس در کنار اینکه یک عضو تیم برگزار کننده هست. این 20 چهره یا 20 شخصیت هست که به هر مردم نامشان آشنایی دارن، کسایی هستند در هر حال مختلف فعالیت کردن و اینجا مستفادیت به پروسه وجود داشته باشه. شده که ماده این کنفرانس حدود 10 جوان را که اینا زیاد مشهور نیستن، زمینه های بسیار زیاد کار کردن بسیار زیادن و این فاصله هیچ تقدیری از اینا صورت نگرده. به عنوان جوان برتر در این کنفرانس اینا شناسایی شده و تندیس جوان برتر به مناسبت روز بین‌المللی جوانان در اینجا و به خاطر گزینش شفافتر جوانان از ولایت ها این شورای رهبری شکل گرفته.
بله.
در قسمت تمویلش مؤسسه مطالعات اقتصادی افغانستان که یکی از نهادهایی هست که در حوزه موضوعات حقوق بشری فعالیت میکنند، قسمت ویژه کنفرانس این مؤسسه میپردازه و بعضی از نهادهای بین المللی هم در این زمینه با ما همکاری کردند تا این کنفرانس ما برگزار بکنیم تا جوانان حاضرند در کابل
شما پیشتر اشاره کردین کسا جوانایی که معیارها را داشته معیارهای عضویت پورا بکنن، این معیارها چی هست و آیا جوانای افغان از سراسر جهان میتونند اشتراک بکنن و یا این بیشتر محوریت داره در داخل افغانستان؟
بله بخیر، از خود افغانستان شکنبارانت ملی هست که باید جوانایی که در داخل افغانستان هستن اینا اشتراک بکنن و از یعنی میلیار ها نیست که باید مسئله دانشگاه باشن یا دانشگاه فارغ شده باشن و در حوزه های سل و هر دوش های جامعه بازی مسائل در ولایت های مربوط خودشان کار کرده بکنن. چرا بدل از اینکه هدفی از برگزاری کنفرانس در کنار هزی که ما میخواییم ده جوان برتر را تقدیم بکنیم، موقعات از اینا باید بیاریم از متخصصین و کسایی که پیش دستات هستند در حسی مسائل صلح و حقوق بشر اینا بیاموزن و در کنار هزی در این کنفرانس قرار است که ما یک شبکی را شبکی فعالی برای صلح از جمع جوانان ایجاد بکنیم که جوانان از چون افغانستان زمانی که میان در آینده هم بتانن صدای خود به خاطر آمدن سن در افغانستان داشته باشن و در این کنفرانس این شبکه افتتاح میشه و در این خاطر ما خواستیم که کسایی باشن که اونا توانایی در همین حرصه های اکادمیک و بلند کردن صدایشان و به عنوان یک دادخواه برای ولایت خودشان بتانند باشن و در این شبکه در
دراز
مدت کار
بکنند کنار هم. و همه جواب خود نگرفتم که آیا جوانای افغان که در خارج از کشور هستن میتونن اشتراک بکنن؟
نه خیلی
اونا نمیتونن
اشتراک بکنن، تنها جوانان که در داخل افغانستان هستن چون برنامه برای
محتوایش برای اینا تنظیم شده. بله، از آغاز تشکیل چی دستاوردهای داشته و چی کارهای مشخص را انجام داده شورای عالی رهبری کنفرانس ملی جوانان؟
شورای عالی کنفرانس ملی جوانان سال اولش هست که امسال برگزار میشه، ولی نهاد حرکت سفید یا سازمان اجتماعی حرکت سفید که من قبلا از یادآوری کردم و این کنفرانس هم ابتکار همین سازمان هست، از طی 7 یا 8 ساله که ایجاد شده و کنار از اینکه کنفرانس های ملی را همه ساله برگزار کرده بعضی برنامه مشخص داشته مثل کلاس حقوق بشر که جوانان از ولایت های مختلف آمدند، موضوعات حقوق بشری را آموختند، دوباره به عنوان یک مدافع حقوق بشر به ولایت خود رفتند. در کلاس دو بعد میزای گرفت نشر کتاب های حقوق بشری از دانشمند های مهم بین المللی از سراسر دنیا و این کتاب ها به دسترس جوانانی که در پانتینا درس می خواهند و ایوان در اختیار دینا قرار داده شدن و در کنار از بعد برنامه رادیویی از طریق رادیوی هفتم که بخش نشراتی این نهاد در قسمت جامعه باز و ارزش‌های جامعه باز موضوعات حقوق بشر صلح و دیگر پدیده مبارزه با افراطیت این برنامه ها ثبت شده توسط متخصصین و بعدا به ولایت ها فرستاده شده که از طریق رادیوهای محلی به نشر برسه و از این قبیل کارا کنفرانس ها و مهمتر از همه گفتمان صلح و همدیگر پدیده که دوبار به خاطر ترویج های صلح یعنی جوانان در بخش های مختلف در پانتون ها در جای مختلف برگزار کرده، یعنی در کل برنامه های مختلف و متعدد داشته که به خاطر روشنگری در جامعه افغانستان فعالیت داشته. این هست
بنابرای تشکر بانو رامیزی. یکی از مشکلات عمده ای که در عموما در تشکیل شوراها و یا تشکیل نهادها هست، جوانان فعلا در افغانستان به نهایت سیاسی شده اند و به گروش های متفاوت بعضن به احزاب مختلف راه پیدا کردن و دیدای مشخص خاصی دارند. در این شورا در این کنفرانس ملی جوانان روی این مسئله چقدر تاکید میشه که باید تمام خواست ها و یا گرایش های فردی و خصوصی هر شخص جدا باشه؟ چگونه شما با این مسئله کنار خواهید آمد و دست و پنجه نرم میکنین؟
خب دقیقا از آغاز که نهاد یا سازمان اجتماعی حرکت سفید ایجاد شده بود، تلاش ما همی بود که ما طرف واقع نشیم، بی طرفانه به عنوان جوانان مستقل باید کار بکنیم و عمل کرد داشته باشیم در سطح اجتماع که الحمدلله تا این دم ما همین گونه پیش رفتیم، تا در انتخابات ها ما نخواستیم که طرف واقع شویم و این شورای هم که ایجاد شد به خاطر کنفرانس ملی جوانان کوشش به این شد که چیرایی باشه که اونا وابسته به رهبرای آزموده شده افغانستان نباشن و کسایی باشن که بتانن صدای برای سایر جوان افغانستان باشن. دقیقا ما از آغاز کار از چشم و به این طرف روی کنفرانس کار صورت گرفته، چون یک کار بسیار مشکل است تا ما همه جوانا را منسجم بسازیم از سراسر افغانستان و اینا بیاین اینجا دیدگاه ها و زیاد شرح شریک بسازن. از آغاز تا فعلا کوشش نهایی همی بوده که ما گرایش به سمت فرد و یا قوم نداشته باشیم،
کسایی باشن که ملی فکر بکنن و دقیقاً که شاید در جریان کنفرانس مسائل پیش بیاید، ولی تا حد امکان ما تلاش خود ما را کردیم و کوشش ما هم به این بوده که باید کسایی انتخاب شوند که اونا به مسائل ملی بیاندیشند، نه به قوم و رهبرا و افراد مشخص و معین خودشان. از این لحاظ ما فعلا تا همین دم با کدام مشکل جدی مواجه نیستیم و از این بعدش هم مطمئن هستیم که به شکل درستش مدیریت خواهد شد.
گرد همایی و یا کنفرانس ها و نشست های منظم برگزار خواهد شد در طول سال 2020 میلادی، چی تصمیم گرفته شده در این مورد؟
خب دقیقا با توجه به وضعیتی که کرونا هست در تمام جهان و مثلا در افغانستان، ولی مردم افغانستان یک اندازه زیاد مسائل رعایت نمی کنند، ولی ما کوشش ما همی هست که بتانیم همانند این کنفرانس به ادامه هزی بتانیم در ولایت های افغانستان با حفظ فاصله اجتماعی و موضوعات پیداشتی این کنفرانس ها در ولایت های افغانستان هم برگزار بکنیم، به دلیل ازی که جوانایی که اینجا می آین این شبکه ایجاد میشه و ما پس دوباره بتانیم تعداد زیادی هست اینجا یکی دو یا سه نماینده اشتراک میکنه هر ولایت، ولی ما بتانیم در هر ولایتی که برگزار بکنیم و اگر به ولایت نمیتانیم به سطح زون برگزار بکنیم تا جوانای همون زون بتانه از محتوای کنفرانس به شکل مستقیم اونا مستفید شد. ولی بله در پلان ما هست، در چند ماه گذشته هم ما به ولایت پکتیا، ولایت هرات و ولایت ننگرهار و لوگر این سلسله برنامه را داشتیم و از این بعد هم چون اگر وضعیت بهتر شد به سطح کلانتر برگزار میکنیم.
این صحبت ما و شما در حال صورت میگیره که لویه جرگه مشورتی سال برگزار شد و شما هم در اونجا اشتراک کردین. آیا شما با عنوان استاد پوهنتون در اونجا اشتراک کردین و یا نمایندگی داشتین از شورای عالی رهبری کنفرانس ملی جوانان؟
من با لجرگی سال گذشته هم نماینده بودم، نماینده از آدرس نهادهای زنان، نهادهایی که به وزارت اقتصاد خط است و ریاست این نهادها را زنان به عهده دارم. انتخاباتی که انجام شده بود اونجا رای گرفتیم و به عنوان نماینده انتخابی سال گذشته هم اشتراک داشتیم و امسال هم به ادامه جرگی گذشته امسال هم از ما دعوت کردن و مشترک کردیم.
اگر من از شما خواهش کنم که نظر شورای عالی رهبری کنفرانس ملی در رابطه نظر فردی شما نه در مجموع امی شورای که شما از اون نام بردین، ایلوی جرگه مشورتی را صلح را چه گونه ارزیابی میکنن و چقدر مؤثر میدانن برای بالاخره آغاز گفتگوهای بین الافغانی؟
بدون شک دیدگاه همه مردم و مخصوصا دیدگاه همکارای ما در مورد برگزاری جرگه سال، بنابر اینکه مردم افغانستان از جنگ و خونریزی و این مسائل خسته هستند و بالاخره نیاز هست که باید بریم به طرف سال و پروسه باجگیری گروه های مخالف از حکومت افغانستان و مردم افغانستان خاتمه پیدا بکنه و هیچ بهانه‌ای برای گروه های مخالف باقی نمانه به خاطر از اینکه اونا حاضر به میز نشستن به میز مذاکره نشن. دیدگاه هم مردم افغانستان فکر می کنم حتی کسایی که به جرگه هم اشتراک داشتن دیدگاهشان همی بود که باید زندانیا رها شه و ما بریم به طرف پروسه سال. ولی در کل همه قسمی که دیدگاه مثبت وجود داره دیدگاه منفی هم هست، دیدگاه مخالف هم وجود داره و وجود داشته که مخالف رهایی مسئله بودن چون بعض اقوال حق به مسائل مطرح میشه و هیچ فرد خودش قناعت داده نمیتونه نسبت به این مسائل. ولی فعلا چون جرگه ختم شد و نتیجه از او هم به نفع گروه مخالف است و امیدوار هستیم که بتانه حداقل امو بهانه طلبی های گروه مخالف حکومت افغانستان را خاتمه بده و ما هم امیدوار به یک صلح در افغانستان هستیم با ختم این جرگه.
آیا در این جرگه هم نمایندهایی از قربانیانی که در اثر خشونت هایی که به گروه طالبان نسبت داده میشه اونا حضور داشتن در این جلسه؟ نظر اونا چی بود؟
در این جلسه قرار ادای که حکومت داره، بله میگن که ما نماینده های قربانیان هم دعوت کردیم، ولی من خودم مشخصا با نماینده های قربانی ها سر نخوردم در این سه روز که اونا مشخصا دیده باشه، چرا اون قربانی هایی که درد دارن فرزند خود و اعضای خانواده خود از دست دادن به هیچ عنوان حاضر به این نیستن که نظر مثبت بدن به رهایی قاتلین فرزندهایشان. از این لحاظ شاید کسایی آمده باشند به عوضی از اونا یا به جای از اونا به نمایندگی از اونا کرده باشند، ولی مشخصا اگر حضورم داشتن تا جایی که میفهمم اونا دیدگاهشان مخالف بود برای رهایی رها شدن همین زندانیا.
و به عنوان یک فعال حقوق بشر شما چقدر خوشبین هستین به این کنفرانس؟ چند پیش یکی از کارشناسان امور افغانستان یک امریکایی نظرشی بود که به این سادگی هم نیست و به این زودی هم به نتیجه نمیرسه، با در نظر داشت اختلافی که میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است. شما چقدر خوشبین هستین و فکر میکنین که به چی زودی به نتیجه ملموس خواهد رسید؟
خب اما فضای جرگه این مشخص میساخت که امروز در واقع رهبرای افغانستان در داخل جرگه امو اراده جمعی ملت را به نمایش گذاشتن، به نحوی اگر در باطن با هم اختلاف نظر داشتند ظاهرا قسم نشان دادن که هیچ اختلافی وجود نداره میان رهبرای حکومت افغانستان و اینا مصمم متحد به اشتراک یا حضور در مذاکرات صلح با گروه مخالف مثلا با طالبان هستند. این یک بار است برای حکومت افغانستان و برای مردم افغانستان و ما را متحد و مصمم میسازه که حتما اینا این بار مصممتر و متحدتر پیش میره. برای چیزی که مهم است اراده و تعهد طالبان نسبت به این مسئله هست که اونا در گذشته هم بهانه هایی داشتن و قدم به قدم هم خواسته هایشان بالای حکومت افغانستان تامین کردن و امروز شتیب دیگه باقی نمانده باشه، ولی مردم انتظار داره که امیش نشمه که حکومت افغانستان صداقت ثابت ساخت و مرحله به مرحله به نفع از اونا بازی کرد مسئله را. آن نوبت گروه مخالف مخصوصا نوبت طالبان رسیده که صداقتشان را ثابت بسازن و بیان در میز مذاکره و بالاخره به یک تفاهم برسن. تا حد خوشبین هستیم، ولی از لحاظ دیگه آزادی بیان، ارزش های دموکراسی که ما در طی 19 یا 20 سال آزادی که زنا داشتند، دستاوردهای زنا، این همه مسائل ممکن که تحت شعاع تحت خطر باشه. از این لحاظ زیاد باورمند نیستیم به آنچه که در مذاکرات گذشته روش
بحث شده. مطمئنم که رقم که شما اشاره کردین در مصاحبه های متعددی که رادیو صدای امریکا هم داشت با جوانان و بخصوص زنان روی نگرانی ها هم اشارات شده. به نظر شما آیا تعهد جامعه جهانی و ایالات متحده که شریک و پارتنر حکومت افغانستان است چقدر میتونه از فشار این نگرانی ها بکاهه و شما را امیدوارتر بکنه به نتایج مثبت این مذاکرات؟
تا جایی که فعلا متخصص مخصوصاً میان فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی بارمندی شان نسبت به حکومت افغانستان به زمین ملی به جمعی رفتی بیشتر است. به دلیل از اینکه اگر پاپیلاری جامعه جهانی نمی بود، به دادخواهی های خود فعالین حوزه حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان نمی بود، با وضعیتی که مثلا فضا برای فعالیت های مدنی و حقوق بشر حکومت افغانستان تنگ ساخته، هم ما به این باور هستیم که شاید حکومت وقت معامله می کرد و تمام این ارزش ها از بس می رفت. ولی تاکید فعالان حوزه حقوق بشر و فعالان آزادی بیان همی هست که باید جامعه جهانی از این ارزش ها همین قسمی که وعده سپردن حمایت بکنن و این حمایت چند زمان ثابت میشه که به میز مذاکره وقتی تفاهم‌نامه بعدی امضا میشه و این مسائل روش بسیار زیاد دقت شوه و ما به هیچ عنوان نمیخواهیم که 19 سال یا 20 سال دستاوردهای ما باز هم به قبل و نقطه صفری برگردیم.
بانو منیجر آمیزی، بی‌نهایت تشکر از وقت شما و از اینکه نظریات خود با شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا شریک ساختین. چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
دوست عزیزی بود داشتهایی برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب و روز خوشی برای همه شما آرزو میکنم.